بسم الله الرحمن الرحیم، آغاز میکنیم جلسه دوم کتاب آفتاب در مساح. رسیدیم به جایی که توی یکی از سخنرانی ها تو سال 64 آقا در مورد ارتباط سید الشهدا با خداوند صحبت میکنن و میفرماین که تو روز عاشورا آدم نگاه که میکنه میبینه که ابی عبدالله از ابتدا تا انتهای عاشورا با دعا و راز و نیاز با خدا حرکت میکنه و جلو میره. ما معمولا دعا کردن همون دو بوده، یا از حیث وظیفه است، میگه خب وظیفه‌مون دعا کنیم دیگه، یا از حیث احتیاجه، یعنی نگاه میکنیم میگیم آقا خب یه مطلبی تو زندگیمون به وجود اومده، مشکلی اتفاقی، نیاز داریم به این که با خدا راز و نیاز بکنیم. اما نگاه میکنیم ابی عبدالله مدل دعا کردنش اینطوریه، انگاری مثلا حالا مثال قشنگی نیست ولی خب یه ذره به ذهن آدم تقریب میکنه مطلب رو. دو تا رفیق، دو تا همراه که با همدیگه دارن میرن، هی با همدیگه حرف میزنن، آره الان اینجا بریم اینطوری بکنیم، اونجا بریم اونطوری بکنیم، یا مثلا یه کسی که داره میره با یه بزرگتری از بزرگتری مرز، الان چیکار بکنم، الان اونطوری باید برم، الان مثلا انگاری این شکلیه، یعنی دائما حس میشه حضور خدا کنارش و حضور خدا پررنگه. این اولیای خدا این شکلیه دیگه، آدم به زندگیشون دقت میکنه، حضور خدا خیلی پررنگه تو زندگیشون. قبل اینکه هنوز اتفاقی بیفته دعا میکنه امام حسین، اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان، یعنی خدای تو خودت میدونی اون چیزی که ما الان داریم میریم جلو، اون چیزی که به سر ما اومده اثر رقابت تو سلطنت نبود. این دعایی که امام حسین همون اول صبح عاشورا داره و عین این که غیر از این که عین جدیت رو داره، دعاهای ابی عبدالله تبیین موقعیت امام برای تاریخ هم هستش، یعنی تو دعای امام ما میتونیم موقعیتی که امام داشته رو متوجه بشیم که تو چه حال و هوایی بوده دقیقا. مثلا ابی عبدالله میگه که اللهم انی احمدک الا ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین، خدای من شکر تو میکنم که ما رو به نبوت گرامی داشتی، خاندان ما رو، و اینکه به ما قرآن رو آموختی و توی دین ما رو فقیه کردی. خب یعنی عاشورا حرکتیه که ادامه قرآن، ادامه دین، ادامه نبوته، موقعیت امام حسین رو داره میرسونه دیگه. یه جای دیگه حضرت میفرمان که پروردگار رو در تمام پیش آمدهای ناگوار پشتیبان منی و در هر سختی به تو آرزومندم و تو در هر پیش آمدی که برای من اتفاق میفتد یار و یاور منی و اطمینان من به توست. و همه وجودش امام داره اینا رو میگه و درس برای ما تو سختی ها که چه شکلی باید باشیم. بعد جای دیگه حضرت میفرمایند که پروردگارا من در همه عمرم سختی هایم را، ناراحتی هایم را، آنجایی که هیچ کس به من کمک نکرده، آنجایی که دشمنان به ناراحتی من شادمان میشدن، نزد تو آوردم و تو با قدرتت، با رحمتت، با فضلت آن سختی ها را برطرف کردی. بنابراین امروز هم هنگامه خصومت این دشمن تا دندان مسلح وحشی، من هیچ گونه احساس ناراحتی نمی کنم. این روح و عظمت امام حسینه. حال و هوای سید الشهدا این شکلی بوده تو روز عاشورا، انقدر قوی، انقدر محکم. حتی تو موقع مصیبت ها، موقع شهادت حضرت علی اصغر که سید الشهدا خونه به آسمان میپاشه، میفرمایند که پروردگارا اکنون که سرنوشت ما این است که حادثه فجیع به وجود بیاید و تو در این حادثه مقدر نکردی که ما پیروز شویم، ما اجر و پاداشمان را از تو میخواهیم و این غم نزدیک را، این حادثه ای که در دنیا برای ما پیش آمد، ذخیره ای قرار بده تا در نعمات عقبا برای این حادثه تلخ و دردناک از ثواب و لطف و فضل تو برخوردار شویم. یا مثلا یه نقل دیگه است که سید الشهدا فرمود همون علی ما نزل بانه بعین الله، من میتونم تحمل بکنم به خاطر اینکه در برابر دیدگان خداوند داره این اتفاقات میفته، راحته برای من تحملش. بعد مناجات سید الشهدا تو گودال قتلگاه شهر قشنگ، اینا رو همه آقا داره نقل میکنه، فرماید که پروردگارا تو بزرگی، مقام کبریای تو بالا است، من بنده کوچک تو هستم، تو بر هر کاری که اراده کنی قادری. یه جای دیگه نقل شده حضرت فرمود که صبرن علی قضایک یا رب لا اله سواک، خدایا بر قضای تو، بر تقدیر تو صبر میکنم و تحمل میکنم، در راه دین تو مقاومت میکنم، پروردگاری جز تو نیست. این همون روحیه مقاومت امام حسینه، همون حال زیبایی که ابی عبدالله داشته. نکته ای که آقا اشاره میکنه بعد از نقل دعاها، کوتاهی خواصه، یعنی مشکل رو آقا گیر خواصی میدونه که یاری نکردن اونطوری که باید شاید و مردم رو بسیج بکنن که به یاری ولی زمانشون بیاد، و میفرمان که اگر همکاری خواص بود مسیر تاریخ عوض میشد. اینطور نبود که سید الشهدا حتما به شهادت برسه، اگر همراهی مردم بود آقا به شهادت نمیرسیدن، پیروز میشدن. ولی متاسفانه تا بوده مشکل از همین خواص بوده. من و شماییم که الان داریم پای درس عاشورا رو میشینیم، باید تا جایی که میتونیم خودمون رو به مقامی برسونیم که تاثیرگذار جدی باشیم توی جامعهمون، یعنی جزو خواص بشیم و این نکات رو در نظر داشته باشیم. لزوما خواص شدن اتفاق خوبی نیست. این هم آدم بودن که رئیس جمهور شدن، نمیدونم به مقامات ظاهری بالایی رسیدن، ولی خب قعر جهنمن الان. با این نگاه آدم بعد خودش رو جزو خواص قرار بده و این نگاه رو هم داشته باشه. بعد جلوتر آقا میفرمان که زمان امام حسن با امام حسین سری تفاوتایی داشت. دو تا تفاوت مهم داشت. یکی تفاوت یزید و معاویه، که خب معاویه ظاهر حفظ میکرد، مردم رو گول میزدش و فضایی درست کرده بودش که اگر امام مثلا به شهادت میرسید با زیرکی یه کاری میکرد که اصلا اسلام کنه به این بره. دو همین که اون 20 سالی که تلاش امام مثلا امام حسین بودی تشکیلاتی توی شیعه به وجود اومده بودش، یعنی شیعه گسترده شده بود توی عالم و فضا متفاوت بود. شیعیان بعد از عاشورا امکان اینو داشتن که این حادثه رو زنده نگه دارن. این نکته مهم اینه، تفاوتی که بین زمان امام حسن و امام حسین وجود داره. اما میفرمان که امام حسین میدانست که وقتی شهید میشود دنبال خودش یک تشکیلاتی را دارد باقی میگذارد که اینها پرچم را بالا نگه خواهند داشت و نمیگذارند که قضیه لوس بشود و حقیقت پنهان شود. و توی یه سخنرانی دیگه به یک درس مهم عاشورایی اشاره میکنن و اونم تیترش اینه: ضرورت فداکاری برای ارزش‌های برتر. در زندگی ارزش‌هایی وجود دارد که باید برای آنها فداکاری کرد. یه اصل مهم اخلاقی و اعتقادیه که بخوام ساده‌شو خدمتتون بگم، سوخت دادنه. خیلی خودمونی کوچه بازاریشو گفتم. آدم باید برای ارزش‌هاش سوخت بده، تحمل بکنه، سختی بکشه، زجر بکشه، فداکاری بکنه. و یه تصمیمای سخت آدم توی زندگیش گاهی وقتا باید بگیره. یعنی ما خیلی وقتا میخوایم طوری بریم جلو، هم دنیا رو داشته باشیم هم آخرت رو داشته باشیم. گاهی وقتا باید دنیا رو فدا کرد. باید فدا کرد. دو تا تکلیف آقا میگه برای کسایی که انسان آزاد هستن. حالا برای دوران نبی عبدالله رو میگه، الان هم همینطوره: یک، آگاه سازی و بیداری جامعه. دو، ایستادگی در برابر نظام ظالم و فاسد. در برابر اینا ایستادگی بکنه. اینا میشه ویژگی کسی که میتونه یاری امام حسین رو بکنه. چون ظلم آقا میگه سه بعد داره، این سه بعده که ظلم رو تشکیل میده و هر سه توی گناه ظلم شریکن. ظالم کسی که ظلم رو میپذیره، پذیرنده ظلم، ظلم پذیره. حالا یکی مظلومه، نه این گناهکار نیست، یکی ظلم رو میپذیره، اصلا اجازه میده بهش ظلم بشه. و سه، سکوت کننده در برابر ظلم. هر سه اینا تو گناه ظلم شریک هستن. که دنیا پر ظلمه دیگه الان، هر کسی به اندازه خودش باید تلاش بکنه جلو ظلم وایسه، مقابله با ظلم داشته باشه. سید الشهدا هم خطاب به نخبگان زمان خودشون میفرمان که شما دنبال دنیای خودتون بودید، حق بقیه رو بیخیال شدید. فاما الحق الضعفاء فضيعتم و اما حقكم بزعمكم فطلبتم. حق ضعفا رو بیخیال شدید، اون چیزی که حق خودتون میدونستین رو طلب کردین، یعنی دنبال مقام خودتون بودید، دنبال امتیازا و مزایا و مسائل خودتون بودید. و قد ترون عهود الله منقوضه فلا تفزعون. دیدید داره حرمت‌های الهی شکسته میشه، جزا و فزع نکردید، صداتون در نیومد. و بالادهان والمصانعه عند الظلمه تأمنون. یعنی با چاپلوسی و تملق گویی جلو قدرت ها یه کاری کردی، خودتون برید تو هیته ام. دقیقا همین دوران ماه، شما نگاه بکنین کشورهای عربی و همین شکلی هن دقیقا. بعد ابی عبدالله ادامه میفرماد بهش، میگه سخنانی هستش که کمتر به ما میگن متاسفانه، شاید خیلیتون اولین بار باشه میشنوید: ولو صبرتم علی الاذى و تحملتم المعونه فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد و عنکم تستر و الیکم ترجع. اگر شما زحمات رو تحمل میکردید، اگر حاضر میشدید برای خدا رنج و مصیبت تحمل کنید، فداکاری بکنید، از این رفاهای ظاهری مدتی چشمی پوشیدین، اون وقت کارا در اختیار شما قرار میگرفت. شما میشد اون کسایی که اداره امور ملت ها و دنیا رو در دست داشتید. الله اکبر. یعنی دقیقا دوران ما رو داره انگاری میگه امام حسین. این ماجرایی بوده که همیشه تو تاریخ بوده دیگه. ما همیشه از اینجا ضربه خوردیم. ترس خواص از زورگویان، از مستکبرین، حاضر نشدنشون برای فداکاری. جلوتر ابی عبدالله میفرماد و سلتهم على ذلك فراركم من الموت و اعجابكم بالحياه التي هي مفارقتكم. اینکه ستمگران تونستن به مظلومان مسلط بشن، علتش اینه که شما از مرگی که قطعا به سراغتون میاد فرار میکنید، از جونی که حتما از شما جدا میشه حاضر نیستید توی این راه مصرف بکنید. راز ضعف ملت ها همین است. بعد ابی عبدالله ادامهش میفرمان خدای تو شاهد باش که ما رقابت تو سلطنت نیومدیم بیرون، ولیکن لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و یعمل المظلومون من عبادک و یعمل بفرائضک و سننک و احکامک. خدای ما حرکت کردیم برای دفاع از مظلومین، برای حمایت از مستضعفین، برای عمل بدین، برای مستقر شدن نظام اسلامی. ما برای این حرکت کردیم خدایا. این یکی از سخنان مهم حضرت بود که با خواص داشتن حضرت. حالا بعد میریم یه سخنرانی دیگه آقا است اینجا در مورد تلاش های امام زین العابدین. میفرماین که نتایج تلاش امام سجاد یکی تثبیت کربلا تو تاریخ بود که اجازه ندادن کربلا به طور کلی فراموش بشه، و دو شکست سیاسی و روانی دشمن. یعنی جنگ رسانه‌ای رو سید الشهدا پیروز میشه که به وسیله تلاش های حضرت زینب و امام سجاد بوده. در مورد حضرت زینب هم آقا میفرمان که عظمت حضرت زینب شما وقتی میتونی تشخیص بدی که اوضاع جامعه اون روز رو اول بفهمی، بعد رفتار و اقدام حضرت زینب رو ببینی چی بوده تو اون شرایط. و میفهمن که حضرت زینب معجزه اسلام در دوران حاکمیت جاهلیت در جهان است، چون که زن توی دوران جاهلیت به شدت توی انحطاط و فساد و ذلت و ناتوانی به سر می برد. اینطور می فرمان. و نگاه امروز دنیا هم همین شکلی ها. یعنی این حقیقت تلخی است که امروز دنیا با آن دچار است. زن در فرهنگ غربی قیمت واقعی خودش را ندارد. زن برای خودنمایی و جلوه‌گری و زیبایی فروشی یک شرط حتمی شخصیتی اوست، اینکه بره سمت جلوه‌گری. بعد تو همچین شرایطی یه زن میاد ورق تاریخ رو عوض میکنه با اقداماتش، با صحبت‌های کوبندش، با بیانش، با حفظ آرامشش، با مدیریتش، میاد تو دل ماجرا همه چی رو جابجا میکنه. که حالا بماند ایشالله فرصتی بتونیم مفصل در مورد حضرت زینب ایشالله صحبت بکنیم. بعد تو یه جای دیگه آقا در مورد عاشورا صحبت میکردن، این نکته خیلی جالبی میفرمان. فرمان که آقا این همه دشمنای جبهه حق در طول تاریخ مجهزتر بودن، نیرومندتر بودن، چجوریه مسلمین برتر شدن یا اصلا همین که باقی موندن؟ ماندگاری حق در طول تاریخ با وجود دشمنان نیرومند نشانه غلبه ایمان بر ابزار مادی است. خیلی نکته عمیقه، خیلی نکته دقیقه. توی یه کتاب دیگه آقا بود خدمتتون عرض کردم که ایمان رو یک سلاح نامرئی آقا معرفی میکنه. حالا ایمانم به ریش و انگشتره اینا نیست دیگه، ایمان به اون ارتباط با خدا است، همراه داشتن خدا توی زندگی دیگه. دعاهای امام حسین دیدیم دیگه، اون همراهی و همنشینی با احدیت و معنویت. و حالا این قضیه توی عاشورا در اوج خودش به سر میبره، چون که اوج معنویتی که ما میتونیم نگاه بکنیم تو حرکت امام حسینه، که نه تنها اون حرکت معنویت داشته بلکه معنویت کل تاریخ رو هم تأمین کرد. تمسک با عاشورا، یاد عاشورا معنویت تمام تاریخ رو تأمین کردش. و نه تنها بعد معنوی، بعد بعد سیاسی رو هم مشخص کرد، بعد سیاسی اسلام رو. یه جمله‌ای دارن آقا، فرمان قیام عاشورا مقابله با جدایی دین از سیاست است. هم قیام عاشورا هم قبلتر از اون هجرت پیغمبر. هجرت نشان داد دین فقط ایمان قلبی و اعمال فردی نیست، بلکه شامل نظام اجتماعی و اداره جامعه نیز می شود. و اگر بعثت اتفاق افتاده بود، هجرت اتفاق نیفتاده بود، اسلام پیروز نشده بودش. چرا؟ چون اسلام دینیه که سیاست و دیانت رو از هم جدا نمی کنه. و در زمان سیدالشهدا در امتداد هجرت پیغمبر حرکت امام حسین، درست دنباله هجرت پیامبر بود، چون زمان امام حسین مسئله این بود که دین از سیاست جدا شده بود. اینجا جای قیام بودش. آنچه در دوران امام حسین مورد تهدید بود، حاکمیت اسلام بود، قدرت سیاسی اسلام بود، زمامداری بر مبنای احکام اسلامی بود. مسجدها که نمیخواست بسته بشه که، نمیخواستن بیان کسی که نماز بخونه که پدرشو در میاریم که، کاری نداشتن. اینا داشت از بین میرفت. و نگاه بکنید حالا قشنگ متوجه میشیم که حرکت امام خمینی هم امتداد عاشوراه. یعنی با این مقدماتی که اومدیم جلو، شاید قشنگ آقا ما رو میرسونه به امروز، یعنی عاشورا رو وصل میکنه به دوران خودمون. اگر پیروی از ابا عبدالله نبود، انقلاب اسلامی پیروز نمیشد. دقیقاً ما هم مو به مو از اون دوران درس گرفتیم و دقیقاً دورانی که خواص ولی زمان رو یاری کردند، ما به پیروزی رسیدیم، انقلابمون پیروز شد، تو جنگ به پیروزی رسیدیم، تو هر قضیه‌ای که این همراهی خواص با ولی جامعه اتفاق افتاد ما پیروز شدیم. بعد فصل بعدی آقا توی یکی خطبای نماز جمعه شون بوده، در مورد عزاداری ها صحبت کردن که موجبات ناراحتی مردم رو فراهم نکنید. بلنگوها، دیر وقت بودن ها، صدای خیلی زیاد، اینو توصیه کردن. بعد یه مطلبی دارن آقا، سال 66 ایام اربعین بوده. خب اربعین اون موقع اصلا مثل الان نبود دیگه. بعد میفرمان که اهل بیت اربعین اومدن به مزار سید الشهدا، اینو نباید به یه رفتار عادی حمل کردش، اینو نباید به یه رفتار عادی حمل کرد. حضور امام سجاد از زینب، اونم اربعین، پیامی داره برای ما. با این کار خواستند به پیروان حسین ابن علی و دوستان خاندان پیامبر و مسلمانانی که تحت تاثیر این حادثه قرار گرفته بودند تفهیم کنند که این حادثه تمام نشد، بلکه با مسئله کشته شدن، دفن کردن و اسارت گرفتن و بعد رها کردن اسیران خاتمه پیدا نکرد، مسئله ادامه دارد. به شیعیان یاد دادند اینجا محل اجتماع شماست، اینجا میعاد بزرگی است که با جمع شدن در این میعاد هدف جامعه شیعی و هدف بزرگ اسلامی جامعه مسلمین را باید به یاد هم بیاورید. تشکیل نظام اسلامی و تلاش در راه آن حتی در حد شهادت. عجب. لذا شما نگاه میکنید زیارت اربعین یکی از پرمغزترین و پرمضمونترین زیارت هایی است که برای ائمه ذکر شده است. یعنی این تفکر اربعین آقا سال 66 داشتن. بنازیم به این رهبر حکیمی که داریم واقعا. باز توی سخنرانی دیگه ای در مورد شهادت سید الشهدا آقا میگن که اگر شهادت امام حسین نبود، آیندگان درک نمی کردن شدت انحراف رو. اما وقتی به شما میگویند انحراف آنچنان بود که خلیفه پیامبر پسر پیغمبر را با چنین وضعی به شهادت رسان، در ذهنتان ترسیمی روشن می شود. می فهمید مسئله در این حدی بوده که پسر پیغمبر، عزیز دل پیغمبر، اون اتفاقات براش می افته. یعنی آدم با عاشورا متوجه میشه که چقدر انحطاط بوده اون زمان و عاشورا یه سرچشمه میشه برای امید و فداکاری و جهاد و شهادت. هر کیم نگاه میکنی تو این مسیر قدم ورداشته، نگاهش با عاشورا بوده، برگرفته از عاشورا بوده. یه جمله خیلی زیبا هم آقا داره بمونه بر ما: منطق حسین ابن علی نترسیدن از مرگ، کم نشمردن یاران و امید، در لحظه غروب آرزوهاست. چشم ظاهربین وقتی غروب عاشورا رو داره میبینه، میبینه که انگاری همه چیز دیگه تموم شده. بعد حضرت زینب اونجا به امام سجاد میفرماید که برادرزاده، روزی این سرزمین آباد خواهد شد، این پرچم برافراخته خواهد شد، اینجا کانون دلها، عشقها و جوششها خواهد شد و اینجا سرمشقی خواهد شد برای همه کسانی که در راه خدا و حق گام بر می دارند. و شد، این اتفاق هم افتاد. اتفاقی که عاشورا رقم زده به گفته آقا اینطور بوده که قیام امام حسین قطار دین اسلام را به مسیر خود برگرداند و با وجود اینکه منجر به تشکیل حکومت نشد، رسمیت دین خدا را حفظ کرد، رسمیت دین خدا و قرآن محفوظ ماند. یعنی اسلام این فرصت را حفظ کرد که شاید تو آینده تو یه برهه از زمان دوباره بتونه سر خودش رو بالا بیاره و حکومت خودش رو تشکیل بده. اگر عاشورا نبود دیگه اصلا تصور امکان همچین فرصتی هم از بین میرفت. امام حسین به همه در طول تاریخ آموخت که فداکاری راه نجات دین از خطرهای مهلک است. اگه امروز تو جامعهمون، تو اطراف خودمون خطری برای دین خدا احساس میکنیم، راهش رو امام حسین آموخته ما: فداکاری. فداکاری هم فقط گذشتن از جون نیست، گذشتن گاهی وقتا از علاقه خودمون، گذشتن از آسایش خودمون، گذشتن از آرامش خودمون، اینا راهش اینا هستش. ایشالله خدا به اون توفیق بده این راه رو ادامه بدیم. از درس‌های عاشورا پیروزی جهاد مظلومانه است. یعنی گاهی وقتا شرایط یه طوری میشه که تو باید بری شکست بخوری تا پیروز بشی. عجب، ما باید شکست بخوریم تا پیروز بشیم؟ بله دیگه، عاشورا جلو شش بمونه دیگه. چند مرحله قربت رو امام حسین طی کرد تا این پیروزی که الان میبینیم محقق بشه؟ حاکمیت ظلم به سید الشهدا بود که تو خونه خدا میخواستن سید الشهدا رو شهید بکنن. هجرت و جهاد غریبانه بود، شهادت توی قربت بود، منع از یاد مصیبت امام حسین روزخونی تا سالها بعد از شهادت امام حسین بود. میگذره تا الان میرسه به اینجایی که دنیا رو داره میگیره اسم امام حسین. بعد عاشورا تبدیل میشه به یه معیاری که آنچه در طول تاریخ مرز میان حق و باطل را روشن کرده است محرم و عاشوراست. عاشورا نشان داد برای دفاع از اسلام بایستی همه موجودیت خود را فدا کرد. کسی که در راه دفاع از اسلام حاضر به فداکاری نیست نمیتواند ادعا بکند مسلمان واقعی است. اصلا نمیتونی بخوایم بگیم قشنگتره که بگیم امام حسینی بودن به مقدار حاضر شدن به فداکاریه. بعضیامون حاضر نیستیم از خوابمون بزنیم که مثلا 2 ساعت زودتر بلند شیم بتونیم بذاره مطالعه بکنیم. بعضی حاضر نیستیم از پولمون بزنیم یه خورده خرج کنیم، 4 تا کتاب بخریم بخونیم. حاضر نیستیم، میخوام همیشه مفت و مجانی به دستمون بیاد. شفاعت امام حسین ان شاء الله. این امام حسینی بودن نیست. چیزی که داریم از رهبرمون یاد میگیریم اینه: فداکاری در دفاع از اسلام بزرگترین درس محرم است. و اینا هم بدونیم خدا برکت میده به کارمون. دیگه خون سید الشهدا تو قربت ریخته شد دیگه، نشون داد عاشورا خون تو قربت ریختم خشک نخواهد شد، خدا بخواد بلندش میکنه. اگه همه عالم هم بخوان اونو پنهانش بکنن خدا بخواد بلندش میکنه. بعد حالا آقا چه نکته ای میفرمایند که انقلاب اسلامی همواره به آموزه های محرم نیاز دارد. نظام اسلامی به برکت عاشورا تحقق یافت و این پیروزی امام حسین بر یزید است. حالا اگر بخواد ادامه هم پیدا بکنه این نظام، بخواد به اوج خودش هم برسه، باز باید با همون راه عاشورا جلو بره. بعد درخواست آقا اینه که تو مجالس امام حسینی این درسای عاشورا بهش توجه بشه. مجلسی که یاد شهدا و فداکاری شهدای دوران خودمون رو زنده نگر نمیداره، خب بی توجهه. اشعاری که توی اون فداکاری، ایثار از خودگذشتگی، هزینه کردن در راه خدا، الگو قرار دادن شهدا، مبارزه با ظلم، حرکت سیاسی، اینا مثلا تو اشعار نیست. اصلاح، این مسائل وقتی تو اشعار نمیاد، فقط قربونت برم و چشمات چه قشنگ. خب این مجلس امام حسین هدف امام حسین رو محقق نمیکنه. تو راستای اهداف ابی عبدالله نیست. درسایی که ما بگیریم، بعد مجلس امام حسین یاد بده به محب ابی عبدالله که اولین درس عاشورا فداکاری و استقامت در راه خدا در سخت ترین شرایط است. ای خدا چه گلستونی میشه فقط ما مذهبی ها اینا رو تو وجود خودمون عملی بکنیم. نترسیم از اینکه دور و بر خودمون خلوت بشه. قیام امام حسین در شرایطی بود که بزرگان اسلام با حضرت همراه نشدند، با این وجود ما میستادگی نمود. حتی سید الشهدا بعد از اینکه کوفه از دست رفت، حتی بعد از اینکه یارانش شهید شدن، مانع حرکتش نشد، تا آخرین لحظه سازش نکرد. و یه نکته دیگه ای هم که عاشورا داره، سید الشهدا کلام آقاه، میفهمن که تو شرایطی دنیای اسلام رو نجات داد که همین دنیای اسلام از شناخت دشمن و حق و باطل ناتوان بود. دشمن رو شناخت، جلوش وایساد، یعنی نمیتونست تشخیص بده الان کی دشمنه کی دشمن نیست، باید جلو کی وایس، تشخیصش رو نمیتونست بده. الان برای ما راحت تشخیص اون زمانا، اون زمان نمیتونستن تشخیص بدن. سید الشهدا تشخیص داد و جلوش وایساد. بعد آقا میگه ما قبل انقلاب، همین الان هم همینطوره. البته یه مشکل اینه که نمیدونیم باید جلو کی وایسیم، مبارزه اصلیمون باید با کی باشه. ولی بیشتر از همه درس حالا کتاب قطور که حالا من مطالعه کردم، بیشتر از همه آقا رو فداکاری تاکید داره. دینداران واقعی در فداکاری ها شناخته می شوند. حدیث سید الشهدا رو میارن: الناس عبید الدنیا و الدین لایق على السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون. مردم بنده دنیا هن، دین لغلغه زبونشونه، وقتی که دین و دنیاشون جلو هم دیگه وایسن قلت دیانون، دین دارا کم میشن. اونجایی که لازم باشه که فداکاری آدم بکنه، دنیاش بگذاره به خاطر دین. بعد حالا برای اینکه بشه این فداکاریه رو منتقل کرد، میفرمان که اکتفا به عاطفه نباید کرد. از عاطفه باید استفاده کرد، از احساسات باید استفاده کرد، ولی اکتفای به اون نباید کردش. تو بتونیم فکر رو هم منتقل بکنیم، بتونیم اینو انتقال بدیم که دین با فداکاری بنا شده و با فداکاری هم ماندنی است. مثلا امیرالمومنین به مردم زمان خودشون تو یکی از خطبه‌ها می‌فرمایند که اگر ما این گونه که شما عمل می‌کنید عمل می‌کردیم، یک پایه برای دین باقی نمی‌ماند یا بنا نمی‌شد و یک شاخه این نهال سبز نمی‌شد. یعنی فداکاری‌هایی که صدر اسلام بود، اگه ما نداشتیم مثل شما مردم کوفه زمان امیرالمومنین عمل می‌کردیم، هیچی از اسلام نمی‌ماند. این به این معنی نیستش که از عاطفه استفاده نشه. مثلا آقا می‌فرمایند که ابزار مبارزه امام سجاد همین روزه ها بود، به وسیله همینا مبارزه کرد، ولی خب دنبال انتقال دادن فکر بود. مجالس امام حسین هم باید با همین مطالب جلو بره، ولی دنبال اون انتقال فکره باشه که اینا رو جا بده بین اون احساسات، اون افکار عمیق عاشورایی رو. اصلا ما گریه میکنیم که این گریه باعث بشه که فکر امام حسین تو ذهن و زندگی ما باقی بمونه. ما اصلا دنبال اینیم. انقلاب ما هم با همین عزاداری ها شکل گرفت، ولی در راستای اهداف، مقابله با ظلم، فداکاری، بنا کردن حکومت حق، مبارزه با ظلم. خدا آقا می فرماین که حادثه عاشورا به عنوان پشتوانه نهضت و انقلاب اسلامی باید آبرومند و پرتپش بماند. آقا میگن این نگاه رو باید تو مجلس زنده نگه داریم و مسئولیتش هم به علما میدن. علما باید مساجد حسینی ها و مجالس حسینی را صحیح اداره کنند. من خیلی کم میشناسم مجلسی که عالم ادارش بکنه. متاسفانه ما الماس به دستایی هستیم که با نون خشک خودمونو داریم سیر میکنیم. این درد دل از کتب آقا نیستش. ما الماس در اختیار هممون هست، با نون خشک داریم خودمونو سیر میکنیم. بی خیال این همه ظرفیت دنیا رو. ما مسیحی گفت ما اگه امام حسین شما رو داشتیم کل دنیا رو مسیحی میکردیم. باش روزه است به اینا بخوایم زیاد بپردازیم. بگذاریم بریم سر صحبت های آقا. جلوتر فصلایی هستش که آقا توصیه هایی میکنن به صدا سیما، به منبری ها، به مبلغین. حتی میگن که منبر رو باید مجتهدین و علمای بزرگ بیان برن، فقط برای کسایی نیستش که حالا در اون حد علمی بالا نباشن. بعد به پرداختن به جشن‌های اهل بیت می‌پردازن که منبری‌هایی که توی جشن ها میرن بحثای غم‌انگیز رو بهش اشاره نکنن، به معجزات و کرامات اشاره بکنن و مطالبی از این دست که حالا توصیه‌های آقا هستش به بیشتر اهل علم و حالا بعضی از خواص. تو یه جمله بخوایم خلاصه بکنیم، همین این جمله آقا به نظر من در خانه اگر کسی هست یک حرف بس هست. مجالس عزاداری باید ما را با حسین ابن علی و اهداف آن بزرگوار نزدیک و آشنا کنند. ببینیم کدوم مجلس این شکلیه. تو مجالس باشیم. درسای عاشورا حالا 4 تا مورد رو آقا اشاره میکنن: بصیرت، فداکاری، حضور در صف واحد علیه دشمن، افشای آسیب پذیری دشمن به ظاهر قدرتمند. اینا اتفاقاتی بود که تو عاشورا افتاد. بعد آقا میفرمایند که دوران رسول الله به شدت تو مسیر هدایت حرکت میکرد جامعه اسلامی. چی شد بعد 50 سال یهو این اتفاق افتاد؟ آقا عامل اصلی دنیا طلبی میدونن. دنیا طلبی به معنی جمع‌آوری مال و التزاز به شهوات و اصل پنداشتن دنیا و فراموشی آرمان هاست. دنیا طلبی درد بزرگ و اساسی جامعه اسلامی است. اتفاقی که ما بعد از زمان جنگمونم قسمتی از جامعه خواصمون دوچارش شد و این آسیب زد دیگه، آسیب میزن و این فراموشیه، این لذت بردن با دنیا و دنیاگراییه واسه نابودی آرمان ها میشه و خدای نکرده نتیجهش میتونه شهادت حسین ابن علی ها باشه. آقا میفرمایند که به مذبح رفتن فرزند رسول خدا حاصل انزوای ارزش ها و معیارهای الهی بود. این عبرت مهمی از عاشوراست. هر کسی در اندازه خودش نذاره معیارهای الهی به انزوا بره، گوشگیر نشن، دینداران، گوشگیر نشه دین. دین باید تو متن جامعه حضور فعال داشته باشه. بعد یه درس دیگه ای هم که آقا میفرمان، اینم خیلی مهمه. یکی از درس‌های مهم امام حسین این است که وظیفه اصلی را از وظایف گوناگون تشخیص داد و با آن عمل کرد. نشناختن وظیفه اصلی یکی از نقاط آسیب پذیری مسلمانان است. وظیفه اصلی، آقا هزار تا وظیفه هستش اینجا، وظیفه اصلی کدومه؟ الان وظیفه اصلی کدومه؟ فدا این رهبر عزیز بشم که فرمودن مسئله اصلی جهان اسلام مسئله فلسطینه. واقعا هم همینطوره، وظیفه اصلی اونه، وظیفه اصلی اونه. البته در کنارش وظیفه دیگه هم هست دانه که نباشه، ولی الان مسئله اصلی اونه، اون باید جلوش گرفته بشه، چون اون یه قده سرطانی هستش که قده سرطانی خودش رو یه گسترش میده دیگه، باید اول اون نابود بشه. البته در کنار اون آقا میفرمایند که دو تا خطر دارن مسلمین و اسلام، خطر دشمنان خارجی و خطر اضمحلال درونی. یعنی از درون بخوایم از بین بریم بر اثر خستگی، بر اثر اشتباه در فهم راه درست، یا مثلا فریفته شدن نفس و دنیا، این مسائل میتونه از درون هم ما رو خراب بکنه. بعد به توصیه های امیرالمومنین هم میفرمایند نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر به نفی دنیا و گرامی داشت ارزش ها و مبارزه داخلی حضرت ما رو تشویق کرده. و عاشورا رو هم که نگاه میکنیم، تجلی مبارزه با درون و بیرون همزمانه، فوق‌العاده است. یعنی ما هر چی رو رفقا دنبالش بگردیم تو عاشورا پیدا میکنیم. هر چی، شما یه صفت بگو که تو عاشورا نشه پیداش کرد، مهربونی میشه پیداش کرد، صداقت، وفاداری، از خودگذشتگی، چیه، یه هزار تا صفت خوب بیارید، صبر، هر چی رو میخوای شما بگو، تقوا، ارتباط با خدا، عبادت، نمیدونم خانواده دوستی، هر چی رو بگی تو اوج میبینی عاشورا رو. خدا گنجی به ما داده، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین. خدا شکر که ما اهل ارتباط با این خانواده هستیم، خدا شکر که ما امیرالمومنین داریم، ما عاشورا داریم. واقعا ما اینا رو نداشتیم هیچی نمیفهمیدیم از انسان و انسانیت و حقیقت و اهداف و اصلا دینی هم باقی نمیموند. اگر عاشورا نبود و وجدان تاریخ بیدار نمیشد، اسلام در قرن اول یا نیمه قرن دوم از بین میرفت. عاشورا فداکاری بی سابقه و تکرار ناپذیر و الگوی همیشگی تاریخ است. بعد یه نکته دیگه هم که آقا بهش اشاره میکنن، بحث اخلاصه. بحث اخلاصه، آقا میفرمان که اخلاص رمز اثرگذاری و ماندگاری است. مثلا تو تمام کارها، تو همه چی نگاه بکنی، این که خالص خالص باشه، فقط برای خدا باشه، ماندگارش میکنه و اثرگذارش میکنه. هر چه اخلاص بیشتر باشد، ماندگاری و اثرگذاری بیشتر است. اخلاص مطلق رمز ماندگاری حادثه کربلا است. ماندگاری حادثه کربلا با قواعد مادی سازگاری ندارد. و اصلا این که این مصیبت برای ما سخته، خب شاید این مدل اتفاقات برای افراد دیگه هم بیفته که خودشون خانواده‌شون کشته بشن. این که همچین آدمی با همچین اخلاصی، همچین بزرگی براش این اتفاق افتاده، ماندگار میکنه و خاص میکنه حادثه عاشورا رو. ببین مثلا یه کسی بیاد چه میدونم به همسایه شما یه توهینی بکنه، خب شما ناراحت میشی، ولی بیاد مثلا به پدر شما توهین بکنه، خیلی ناراحتی فرق میکنه دیگه. همون توهین ها، یا این فرد متفاوت بود، برای من سخت‌تر تحملش. بحث عاشورا برای تمام عالم این شکلیه، چون عزیزترین انسان خلقت براش این اتفاق افتاده و در اوج اخلاص هم این اتفاق براش افتاده، ماندگارترین و اثرگذارترین اتفاق تاریخ شده. غیر از اخلاص، آقا میفرمایند که باید حالا هم عاطفه باشه هم استدلال و منطق. میفرمایند که پس از تثبیت نهضت توسط عنصر عاطفه، نوبت به استدلال و منطق میرسد. اول با عاطفه، با اون فهمی که خود طرف داره، با اون عطوفت درونی خودش، با احساسات خودش این حادثه رو درک میکنه، براش تثبیت میشه. حالا باید عمق پیدا بکنه. ما گیر میکنیم گاهی وقت تو اون عاطفه، متاسفانه بعضی از مجلس تو اون گیر میکنن، نمیرن سراغ استدلال و منطق. این باعث میشه که عمیق نشه آدم. عمیق نشه آدم هم مساویه با این که نتونه راه عاشورا رو به طور دقیق ادامه بده. حالا آقا یه سری نکاتی دارن مختص مجالس عزاداری. عرض کنم خدمتون تیتوار، مجالس عزاداری باید محبت به اهل بیت را افزایش دهد. مجالس عزاداری باید شناخت مردم نسبت به حادثه عاشورا را ارتقا دهد. مجالس حسینی باید ایمان و معرفت دینی مردم را افزایش دهد. در مجالس حسینی از بیان مطالب سست و شبه افکن پرهیز شود. بعد آقا با بعضی از بدعت‌ها هم مقابله میکنه. با غمزنی میفهمه که علمای گذشته برای مخالفت با غمزنی دستشان بسته بود. حالا که تو حاکمیت اسلام هستیم نباید کارایی رو انجام بدیم که محبین اهل بیت خرافاتی و بی‌منطق معرفی بشن. یا مثلا سینه خیز رفتن به سمت حرم ائمه بدعتی عجیب است. در سیره ائمه علما در زیارت همچین چیزی ما نداشتیم. حتی میگن که آیت الله بروجردی بر جلوگیری از سوء استفاده دشمن عتبه بوسی رو هم ممنوع کرده بودن. که متاسفانه معمولا هم هیئت‌های این مدلی هستن که هیچ ارتباطی با انقلاب ندارن. عدم ارتباط با بزرگ و بزرگتر داشتن آدمو به اینجا میکشونه، به انحراف میکشونه، حتی اگه تو مسیر امام حسین داری قدم ور میداری. خیلی نکته مهمیه. خدا تو قرآن هم ما رو به الگو گرفتن دعوت کرده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بعد آقا میگه که آقا سمت عزاداری سنتی برین. عزاداری ابزار انتقال محبت اهل بیت به نسل‌های آینده است. آلودگی هیئت‌ها با خرافات نقشه دشمن است. دشمن وقتی نتونه جلوی چیزی رو بگیره، خب زمان رضاخان می‌خواستن هیئت‌ها رو جمع بکنن دیگه، نتونستن، شکست خوردن، گفتن حالا نمیتونیم جلوش رو بگیریم چیکار بکنیم، بیایم یه کاری بکنیم انحراف توش بیفته، غمزنی بیاریم، سینه خیز بیاریم، اشعار عجق وجق بیاریم، مده‌های عجق وجق رو معروف بکنیم. الان که جدیدا مد شده صداشون شبیه اگزوز میکنن، آدم تأسف میخوره به خدا قسم. اهداف سید الشهدا کجا؟ این کارایی که اینا میکنن کجا؟ ما اون اسلام حقیقی رو اول از همه درون خودمون پیاده بکنیم، به هم نسلی‌های خودمون، هم وطنای خودمون هم انتقال بدیم. آقا میفرمان که دانشمندان غرب تشنه اسلامن. آرامش روحی بشر غربی فقط در سایه اسلام فراهم میشود. حسین ابن علی منجی بشریت است. بعد حالا این وسط آقا میفرمان که کارهای نادرست دلها را از چهره مبارک سید الشهدا منحرف میکند. خب این وسط این انحراف میاد نمیذاره بقیه به سمت امام حسین بیان، به سمت سید الشهدا حرکت بکنن، نمیذاره مردم متوجه این حرکت امام حسین بشن که مقابله با ظلم بودش، حرکت در راه اصلاح جامعه بود. متاسفانه آدم باید تا جایی که میتونه با اینا مقابله بکنه دیگه. سخته دیگه. اصلا امام حسینی بودن یعنی حرکت در غربت، امام حسینی بودن یعنی حرکت در سختی. اگر اینا رو به خودمون قبولوندیم که ما تو سختی، تو غربت، تو تنهایی سست نشیم. لا تخافون فی الله من لامت لائم، سرزنشمون هم کردن نترسیم. لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، از راه هدایت اگه دیدید کم آدم توش داره حرکت میکنه نترسید. این مدلی رفتیم جلو، ما هم امام حسین نیستیم، وگرنه اونطوری سختیاش برای امام حسین بوده، خوشیاش برای ما فقط. ما هم باید حرکت بکنیم تو مسیر اون آرمان ها. انشاءالله که خدا بهمون توفیق بده تو این مسیر بتونیم ثابت قدم باشیم و جز امام حسینی های واقعی باشیم. یه جلسه دیگه این کتاب داره که انشاءالله تقدیمتون میکنیم، جلسه سومش هم، و این کتاب هم به اتمام میرسه. در پناه سید الشهدا باشید. یا علی مدد.